بازگشته بود. بدون هیچ گونه ندامت از تغییر ناگهانی زندگیش بازگشته بود. هر بار ندامتش کمتر می شد، به خصوص در سربالایی سالهای اول. دست نخورده و پیچیده در مه‌های معصومیت به شب زفاف رسیده بود. معصومیت خود را در سفر و همراه دختر داییش ایلدبراندا رفته رفته از دست داده بود. در وای دوپار عاقبت فهمیده بود که چرا خروس‌ها دور و بر مرغ‌ها می‌پلکند. مراسم سنتی و بسیار وحشیانه الاغ‌ها با ماچ الاغ‌ها را دیده بود. شاهد زاییدن گوساله‌ها شده بود. شنیده بود که دختردایی‌هایش خیلی عادی درباره زوج‌هایی از اقوام صحبت می‌کردند که هنوز با هم عشق بازی می‌کردند و زوج‌هایی که به زندگی مشترک ادامه می‌دادند اما دیگر با هم عشق بازی نمی‌کردند. عروسی او که یکی از مجللترین جشنهای عروسی سالهای آخر قرن گذشته به شمار می رفت، برای او چیزی نبود به جز وحشت شب زفاف و ماه عسل که خیلی بدتر بود از آبروریزی ازدواج با مردی عالی مقام که در آن سالها لنگ نداشت. از وقتی که در مراسم نماز کلیسا ازدواج را رسما اعلام کردند، فرمینا داسا بار دیگر نامه های ناشناس را دریافت کرد. نامه هایی که بعضی از آنها حتی به مرگ تهدیدش می کردند. ولی او اهمیتی نمی داد، چون تمام وحشتش بر تجاوزی متمرکز شده بود که دیگر چیزی به آن نمانده بود. بهترین و صحیح‌ترین راه جواب به نامه ها همان سکوت و بی‌اعتنایی بود، گرچه او آن را به عمد انجام نداده بود. طبقه اجتماعی او عادت داشت در مقابل دشواری های قضا و قدر سر فرود آورد. در نتیجه مخالفان وقتی متوجه شدند که ازدواج او قطعی است، به تدریج آرام گرفتند و تسلیم شدند. آن را رفته رفته از رفتار مهربانانه زنهایی دریافت که از حسادت کبود شده بودند. زنهایی که در زیر خشم و درد خورد می شدند و در می یافتند توطئه‌گریشان تا چه حد پوچ و بیفایده بوده است، بدون خبر قبلی خودشان را به خانه او در پارک انجیل نویسان می رساندند. بعد خیلی خودمانی مثل اینکه خانه خودشان باشد، یک عالم دستور آشپزی و هدیه تقدیم می کردند. ترانزیتواریسا اخلاق این طبقه از خانمها را خوب می دانست، گرچه این بار شخصا از آن رنج می برد. می دانست که خانمهای مشتری او همیشه در روز قبل از جشنهای مهم در مغازه او ظاهر می شوند و تقاضا می کنند تا کوزه های سفالی خود را از زیر زمین بیرون بیاورد و فقط برای 24 ساعت جواهراتشان را به آنها مسترد کند. طبعاً با پرداخت بهره بیشتر. مدت های مدیدی بود که کوزه هایش آنطور خالی نشده بود. خالی به خاطر اینکه خانم هایی که نام خانوادگیشان چند کلمه ای بود بتوانند از پناهگاه های نیمه تاریک خود بیرون بزنند و با جواهرات آریه‌ای که مال خودشان بود بدرخشند. درخشش در جشن عروسی که مجللتر از آن در سالهای باقی مانده قرن دیگر دیده نشد. جشنی که افتخار نهایی آن حضور دکتر رافائل نونیز بود. کسی که 3 بار رئیس جمهور شده بود و فیلسوف، شاعر و سراینده سرود ملی کشور بود. سرودی که کلماتش از همان زمان به لغتنامه های تازه چاپ راه پیدا کرده بود. فرمینا داسا که زیر بغل پدرش را گرفته بود، پا به نمازخانه اصلی کلیسای جامع گذاشت. پدرش که لباس رسمی به تن کرده بود، با آن قیافه محترمانه کمی عجیب و غریب به نظر می رسید. دختر در جلوی نمازخانه کلیسا با مراسمی که 3 اسقف آن را اجرا می کردند، در ساعت 11 صبح جمعه‌ای در یک عید مذهبی ازدواج کرد و سوگند ابدی خورد. بدون آنکه لحظه‌ای به حال فلورنتینا آریسا دلسوزی کرده باشد، به حال کسی که در آن لحظه در دریای طوفانی با کشتی به جایی می‌رفت که فراموشی در پیش نداشت و در طبیع هزیان‌آلود برای او می‌مرد. دختر در مراسم عقد و بعد در جشن تبسمی ثابت به روی لب داشت که انگار آن را روی دهانش نقاشی کرده بود. با حالتی بیروح که خیلی ها آن را پوزخندی از بابت پیروزی تعبیر کردند. لبخندی که در واقع چیزی نبود به جز پنهان کردن ترس باکره‌ای که همان لحظه ازدواج کرده بود. خوشبختانه حوادثی غیر مترقبه همراه با درک بالای شوهرش او را در 3 شب اول از خطر نجات داد. خداوند به او رحم کرده بود. کشتی شرکت کشتیرانی اقیانوس پیما به خاطر هوای بد و طوفانی دریای کارائیب مجبور شده بود برنامه خود را تغییر دهد. فقط 3 روز قبل از تاریخ موعود حرکت اطلاع داده شد که سفر زودتر و تا 24 ساعت دیگر آغاز می شود. در نتیجه روز بعد از عروسی به مقصد لاروشل حرکت نمی کرد، بلکه درست همان شب به راه می افتاد. همه خیال کردند که آن تغییر برنامه نیز جزو برنامه‌های غیر مترقبه و قشنگ جشن بوده است، چون جشن عروسی در روی کشتی اقیانوس پیما که تمام چراغ‌هایش روشن بود پس از نیمه شب خاتمه یافت. با ارکستری از شهر وین که در آن سفر آخرین والس‌های یوهان اشتراوس را برای اولین بار می‌نواخت، چندین و چند پدر تعمیدی خیس از شامپانی را همسران غم‌زده به زور از کشتی پایین می‌کشاندند، چون آنها از میهمانداران کشتی سوال می‌کردند که آیا یک کابین خالی وجود دارد تا آنها جشن را تا رسیدن به پاریس ادامه دهند. آخرین کسانی که از کشتی پیاده شدند لورنزو داسا را دیدند که در جلوی میکده‌های بندر در خیابان روی زمین نشسته و لباس رسمیش پاره پاره شده است. زار می‌زد، درست همانطور که عرب‌ها روی مزار مردگان خود زجه می‌زنند. لب جوی آبی آلوده نشسته بود که به خوبی می‌توانست نهری باشد از اشک او. نه در اولین شب سفر در آن دریای متلاطم و نه در شب‌های بعد که دریا صاف و آرام شده بود و نه هرگز در طول آن زندگی زناشویی بس طولانی، حرکات وحشیانه‌ای که فرمینا داسا آن همه به خاطرش ترسیده بود پیش نیامد. شب اول سفر با وجود بزرگ بودن کشتی و کابین لوکس درست شبیه سفر وحشت انگیزش با کشتی ریوآچا بود. شوهر که پزشکی اختصاصی شده بود برای تسکین دادن او تمام شب بیدار ماند و لحظه چشم بر هم نگذاشت. تنها کاری که از دست یک پزشک حاذق علیه دریازدگی برمی آمد فقط دلداری دادن بود و بس. طوفان روز سوم بند آمد. از بندر گوایرا گذشته بودند و تا آن موقع آنقدر با هم مانده و با هم حرف زده بودند که انگار مدت هاست هم دیگر را مثل دو دوست قدیمی می شناسند. شب چهارم وقتی هر دو حال طبیعی خود را به دست آوردند، دکتر خووینال اوربینو از اینکه دید همسر جوانش قبل از خوابیدن دعا نمی خواند تعجب کرد. دختر بسیار صریح و صدیقانه گفت که دورویی راهبه ها نسبت به آن مراسم مشکوکش ساخته است و ترجیح می دهد در سکوت مطلق ایمان خود را حفظ کند و نه در دعا خواندن. گفت ترجیح می دهم شخصا با خداوند رابطه برقرار کنم. مرد دلایل و منطق او را پذیرفت و از آن لحظه به بعد هر یک مذهب را بنابر روال خود دنبال کردند. نامزدی آنها کوتاه و بنابر رسوم آن زمان چندان رسمی نبود. دکتر اوربینو هر روز طرفهای غروب بدون آنکه کسی مراقبشان باشد به خانه او می رفت. دختر به او اجازه نمی داد که قبل از عقد حتی به انگشتانش دست بزند و مرد هم به نوبه خود چنان عملی انجام نمی داد. در شب اول دریای آرام هر دو با لباس در بستر بودند. حرکات دکتر چنان مؤدبانه بود که زن حس کرد خیلی طبیعی است که لباس از تن درآورد و پیراهن خواب بپوشد. به حمام رفت تا لباس عوض کند، ولی قبل از آن تمام چراغ‌های کابین را خاموش کرد. بعد وقتی با پیراهن خواب گشاد از حمام خارج شد، برای آنکه در ظلمت مطلق پا به بستر بگذارد، درزهای در را با تکه پارچه پوشاند و با لحنی شوخ گفت: آقای دکتر چه انتظاری داشتید؟ اولین بارم است. دکتر خووینال اوربینو حس کرد که او همانند یک حیوان هراسیده به کنارش می‌خزد و گرچه سعی دارد تا آنجا که ممکن است دور بماند، ولی در آن تخت خواب تنگ کار مشکلی است. دستش را در دست گرفت، دستی سرد و منقبض. در گوشش زمزمه کرد و خاطرات سفرهای دریاییش را تعریف کرد. زن همچنان منقبض مانده بود. از قدم بعدی متوحش شده بود، اما قدم بعدی چندین ساعت بعد برداشته شد. دکتر اوربینو همچنان در گوش او زمزمه می کرد. از پاریس برایش تعریف کرد. عشق در پاریس، در خیابانها، در اتوبوسها، در کافه‌های روباز پر از گل گشوده به روی بادهای سوزان و صدای آکوردئون‌های خمارکننده در تابستان، در ساحل رودخانه سن بدون آنکه کسی مزاحم بشود. اینها را می‌گفت و نزدیک‌تر می‌شد. لحظه بعد بار دیگر دست او را چسبید. دید که یخ آن آب شده و نیم گرم و مرطوب است. انگار روی شبنم نشسته بود. بار دیگر در سکوت بی حرکت ماندند. دکتر در انتظار فرصتی مناسب بود تا قدمی دیگر بردارد. زن در انتظار حرکتی بود از جانب او که نمی دانست از کجا خواهد آمد. ظلمت غلیظ‌تر می شد. خدا را شکر می کرد که در تاریکی مطلق او نمی تواند ببیند که چطور تا ریشه موهای سرش گلگون شده است. مرد آهسته در گوش او زمزمه کرد. آرام باش، فراموش نکن که من قبلا هم معاینت کردم. حس کرد که دختر در تاریکی لبخند میزند. صدایش از میان آن ظلمت صدایی تازه و زیبا بود. گفت: به خوبی آن را به خاطر دارم و هنوز عصبانیم. درک کرد که هر دو به مرحله از امید دو جانبه رسیدند. مدتی بعد، بعد از سؤالهای دختر و توضیحات دکتر، هر دو خندیدند و دکتر فرصت را غنیمت شمرد. مرد می دانست که عاشق او نیست. با او ازدواج کرده بود به خاطر تکبر و نجابت و نیرویش، کمی هم به خاطر خودپسندی خودش. ولی کم کم مطمئن می شد که می توانستند یک عشق واقعی به وجود بیاورند. شب اول در آن باره صحبت نکردند، گرچه تا سحر درباره چیزهای دیگری حرف زدند. هیچ وقت در آن باره صحبت نکردند، اما با گذشت زمان به هر دویشان ثابت شد که اشتباه نکردند. شب بعد وقتی به او رقصیدن والس های وین را در زیر آسمان پرستاره کارائیب آموخت، بعد از او پا به حمام گذاشت و وقتی به کابین برگشت او را آماده دید. هیچ گونه مراسم خون آلودی اتفاق نیفتاد. هر دو به نحوی معجزه آسا کار را انجام داده بودند. ادامه دادند، روز و شب و هر بار بهتر از قبل. وقتی به بندر لاروشل رسیدند، به نظر می رسید مدتهای مدیدی با هم عاشق و معشوق بودند. 16 ماه در اروپا ماندند. مقر خود را پاریس قرار دادند و به کشورهای مجاور سفر کردند. تا وقت نهار در بستر می ماندند و لذت می بردند. دکتر مردی بود عاقل و دارای انضباطی تمرین شده. زن هم کسی نبود که بگذارد از او سوء استفاده کند. در نتیجه یاد گرفتند که چگونه به زور آزمایی زناشویی عادت کنند. پس از 3 ماه تبالود، مرد فهمید که یکی از آنها عقیم است. در بیمارستانی که دوران پزشکیاری خود را گذرانده بود، آزمایشات مختلف دادند. با پشتکاری هرچه تمامتر معالجات را اجرا کردند، ولی ثمری ندیدند. بعد، وقتی دیگر امید از دست داده بودند، بدون هیچ گونه دخالت علمی، معجزه صورت گرفت. در آخر سال بعد وقتی به وطن باز می‌گشتند، فرمینا داسا 6 ماه آبستن بود و خود را سعادتمندترین زن جهان حساب می‌کرد. پسری که آرزوی هر دوی آنها بود، صحیح و سالم در برج دلو به دنیا آمد و برای تجلیل از پدر بزرگش که در زمان وبا از جهان رفته بود، نام او را بر بچه گذاشتند. غیر ممکن بود بشود حد زد که اروپا آنها را عوض کرده است یا عشق، چون هر دو همزمان پیش آمده بود. هر دو عوض شده بودند و نه تنها نسبت به خودشان بلکه نسبت به همه. درست همانطور که فلورنتینو آریسا در آن روز یکشنبه نکبت بار متوجه آن شد. 2 هفته بعد از بازگشت، مراسم نماز که تمام شده بود، آنها را دید که از کلیسا خارج می شدند. چیزهای جدیدی از زندگی آموخت و حاضر و آماده شده بودند آن را به بقیه بیاموزند. دکتر پدیده‌های جدید ادبی و موسیقی و به خصوص پزشکی را دنبال می‌کرد. روزنامه فیگارو را آبونه شده بود تا بتواند واقعیت جهان را دنبال کند. روزنامه دو جهان را هم آبونه شده بود تا شعر را از دست ندهد. علاوه بر آن با کتاب فروشی همیشگی خود در پاریس در تماس بود تا آخرین انتشارات نویسندگان مشهور را دریافت کند و بخواند، مثل آناتول فرانس و پیر لوتی. به خصوص دو نویسنده‌ای که بیشتر از بقیه دوست داشت. رمی ده گورمون و پال بورژه. اما به هیچ وجه دلش نمی‌خواست از آثار امیل زولا چیزی بخواند. گرچه آن نویسنده در ماجرای دریفوس شهامتی لایق قدردانی از خود نشان داده بود. کتاب فروش به او قول داد از طریق پست جدیدترین و جالبترین صفحات کاتالوگ ریکوردی را هم برایش بفرستد، به خصوص موسیقی مجلسی، تا بتواند نام پدرش را که اولین مبلغ کنسرت در شهر بود زنده نگاه دارد. فرمینا داسا که همیشه مخالف پیروی از مد بود، 6 صندوق لباس از زمانهای مختلف همراه آورده بود، چون مارک های معروف چندان نظرش را جلب نکرده بود. در وسط زمستان برای نمایش مد ورس به کاخ تویلری رفته بود، خیاطی که با نهایت استبداد مد را به وجود آورده بود. تنها چیزی که آید فرمینا داسا شد یک برانشیت بود که 5 روز بستریش کرد. خیاط دیگری به نام لافریر به نظرش بهتر می رسید. آنطور مثل دیگری پرمدعا نبود، ولی تصمیم عاقلانش این بود که از مغازه هایی خرید کند که حراج کرده بودند. گرچه شوهرش حاضر بود قسم بخورد که آن لباسها همه مال مردگان بودند. این طور بود که یک عالم کفش ایتالیایی همراه آورد که مارک نداشتند. آنها را به کفش‌های مارکدار کفاش معروف فرری ترجیح می‌داد. یک چتر هم از مغازه دوپویی خرید که به رنگ آتش جهنم بود و خبرنگاران آن زمان دربارش زیاد بحث کردند. از مغازه کلاهفروشی مادام ربو فقط یک کلاه خرید. در عوض یک عالم گیلاس مصنوعی و دستگلهای مصنوعی از هر نوع خرید و دست دست پر شتر مرغ و تاووس و دم خروسهای آسیایی، قرقاولهای درسته، پرندگان کوچک مناطق حاره و یک عالم پرندگان دیگر که جسدشان را پر از کاه کرده بودند. در حال پرواز، در حال چهچه زدن، در حال جان کندن. تمام چیزهایی که در 20 سال اخیر قادر بود یک کلاه را به 100 شکل درآورد و کسی ملتفت نشود که کلاه همان کلاه قبلی است. یک کلکسیون باد بزن همراه آورد. باد بزنهایی از تمام کشورهای جهان که هر کدام برای مناسبت خاصی در نظر گرفته شده بودند. در بازار خیریه از میان آن همه عطر، عطری انتخاب کرد که بسیار لوند بود. می‌خواست آن را قبل از ورود بادهای بهاری که همه چیز را در راه خود خاکستر می‌کردند به خود بزند، ولی فقط یک بار از آن استفاده کرد، چون با تغییر عطر همیشگی از خودش خوشش نمی‌آمد. یک جعبه لوازم آرایش هم همراه آورد که آخرین پدیده‌های بازار اشوه‌گری بود. او اولین زنی بود که آن را همراه خود به میهمانی‌ها می‌برد، در زمانی که حتی یک آرایش جزئی در ملأ عام رسوایی محسوب می شد. سه خاطره فراموش نشدنی نیز همراه آورده بودند. اولین آنها افتتاح اپرای افسانه های هوفمان در پاریس بود. دومی خاطره این بود که با قلبی محزون از پنجره اتاق هتل خود در ونیز شاهد یک آتش سوزی شده بودند که تقریبا تمام قایق های جلوی میدان سان مارکوی ونیز را به آتش کشانده بود. خاطره سوم هم این بود که در اولین ریزش برف در ماه ژانویه برای یک لحظه اسکار وایلد را دیده بودند. در بین آن خاطرات و خاطراتی دیگر، یکی هم بود که دکتر خووینال اوربینو افسوس می‌خورد که چرا همسرش نمی‌تواند در آن سهیم باشد. خاطره‌ای بود مربوط به دوران تحصیلش در پاریس. خاطره‌ای بود مربوط به ویکتور هوگو که در اینجا بسیار سرشناس بود. البته شهرتش به خاطر کتابهایش نبود، مشهور بود چون یک نفر از قول او گفته بود بدون اینکه در واقع کسی آن را به گوش شنیده باشد که قانون اساسی ما نه برای انسانها که برای فرشتگان آسمانی نوشته شده است. بعد از این جمله ویکتور هوگو به طرزی خاص ستایش می شد و اکثر هموطنان ما که برای سفر به کشور فرانسه می رفتند خود را به آب آتش می زدند تا برای لحظه ای هم شده او را از نزدیک ببینند. دکتر خووینال اوربینو هم با 5-6 محصل دیگر مدتها در جلوی خانه او در خیابان الو کشیک داده بودند. به کافه هایی هم که می گفتند امکان دارد به آنجا بیاید رفته بودند، ولی هرگز او را ندیده بودند. عاقبت نامه نوشته و از جانب فرشتگان قانون اساسی ریو نگرو تقاضای ملاقات کرده بودند، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودند. تا اینکه روزی بر حسب اتفاق دکتر خوونال اوربینو از جلوی پارک لوکزامبورگ عبور میکرد که یک مرتبه او را دید. داشت از مجلس سنا خارج میشد و زیر بغل زن جوانی را گرفته بود. دید که او چقدر پیر است و به سختی قدم برمی‌دارد. اما ریش و موهای سرش برخلاف عکس‌هایش تیره بود. در ضمن پالتویی به تن داشت که برایش گشاد بود و انگار مال کس دیگری بود، کسی تنومندتر از او. دلش نیامده بود تا با سلامی گستاخانه آن خاطره زیبا را ضایع کند. برایش همان دیدار نامحسوس کافی بود. خاطره‌ای که تا آخر عمر فراموشش نکرد. وقتی با همسرش به پاریس بازگشت، دلش می‌خواست در دیداری رسمی ویکتور هوگو را ملاقات کند، اما او درگذشته بود. انگار برای تسلی خاطر و تلافی، خوونال و فرمینا در خاطره‌ای سهیم شدند. در بعد از ظهری برفی، جلوی کتاب فروشی در بولوار کاپوسین جمعی را دیدند که در آن هوای بد و برفی انتظار می کشند. اسکار وایلد در داخل کتاب فروشی بود. وقتی عاقبت خارج شد، بسیار خوشپوش و بسیار آگاه به این مسئله، گروه احاطه‌اش کرد تا کتابهایش را برایشان امضا کند. دکتر اوربینو توقف کرده بود تا فقط او را از دور ببیند، ولی همسرش با نهایت هیجان می‌خواست از خیابان بگذرد و چون کتابی همراه نداشت بخواهد تنها چیزی را که به نظرش مناسب می‌رسید امضا کند. یک لنگه دستکش پوست آهوی بلند و صاف و قشنگ که همرنگ پالتو پوست تازه عروس بودنش بود. مطمئن بود که مردی با آن طبع ظریفانه بدون شک از آن حرکت او خوشش می‌آمد و آن را ستایش می‌کرد، ولی شوهرش سخت مخالفت میکرد و وقتی که همسرش با وجود پافشاری شدیدش به راه افتاد، حس کرد که از خجالت آب میشود. به او گفته بود، اگر بروی وقتی برگردی جسد مرا در اینجا خواهی یافت. برای او امری بود بسیار طبیعی. هنوز یک سال از ازدواجشان نگذشته در جهان به راه افتاده بود. درست با همان راحتی که در آن شهر دلمرده سان خوان دلاسیاناگا با اعتماد به نفس قدم برمی داشت و پیش می رفت. انگار آن اعتماد به نفس چیزی بود خدادادی. با بیگانگان چنان رفتاری داشت که شوهرش متحیر می ماند. استعدادی اسرارآمیز داشت و در هر جا و با هر کس به اسپانیولی صحبت می کرد و منظورش را می فهماند. می خندید و شوخی کنان می گفت، زبان بلد بودن مال موقعی است که می‌خواهی چیزی را به فروش برسانی، ولی وقتی می‌روی خرید بکنی همه زبان تو را می‌فهمند. امکان نداشت بتوان کسی را در نظر مجسم کرد که مثل او آنطور به سرعت و با ذوق و شوق خود را با زندگی روزانه شهر پاریس وفق داده باشد. شهری که با وجود باران‌های ابدی همیشه در خاطره گرامیش می‌داشت. با این حال وقتی به خانه خود بازگشت، گیج از آن همه تجربیات مختلف، خسته از سفر و در رخوت ناشی از حاملگی، به اولین سؤالی که در بندر از او کردند، پاسخی دور از انتظار داد. وقتی عقیده‌اش را درباره آن همه شگفتی‌های اروپا پرسیدند، 16 ماه سعادت را در چند کلمه خلاصه کرد و تحویلشان داد. چند کلمه‌ای که با زبان کوچه بازاری کارایی بر زبان آمده بود. جفنگ هم زیاد می‌بافند.